السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن الله وينجز به وعد المؤمنين. السلام عليك يا بقية الله. مولانا يا ابن الحسن يا ابن فاطمة يا صاحب الزمان أغثنا أدركنا أجرنا وأذفنا نحن ضيوفك نحن المفتقرون إلى عنايتك جهت سلامتی وجود مبارک مولا و سیدمون امید و پناهمون حضرت بقیت الله و جهت تعجیل در ظهورشون خوشنودی قلب عزیزشون صلوات خط بفرمایید. نثار ارواح شهیدان خصوصا حضرت زهرا علیها السلام امامان شهیدمون شهدای کربلا شهدای این آب و خاک سرفرازان مدافع حرم شهدای شیعه به دست پلیدها و خبیثهای دشمن اهل بیت در عربستان، در نیجریه، در بحرین و در سایر نقاط و نثار روح بلند این امامزاده واجب التعظیم حضرت صالح پدرشون موسی بن جعفر برادرشون حضرت رضا خواهرشون حضرت فاطمه معصومه علیها و علیهم صلوات الله صلوات خط بفرمایید. جهت آمرزش گناهانمون نو و کهنه بزرگ و کوچک از یاد رفته و بیاد مونده و جهت استجابت دعاها قبولی عبادتها رونق زندگی مردم کوتاه شدن دست نابکارها، خیانتکارها، فاسدها، بیگان پرستها صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خاتم المرسلین مولانا ابوالقاسم محمد و آله المعصومین سیما بقیت الله فی العالمین عجل الله فرجه و رزقنا الله رضاه و رأفته و اللعن على اعدائهم اجمعین. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله خداوند حکیم مهربان هدایتگر در کتاب معجزه خالد و همیشگیش قرآن کریم ما را متوجه به واقعیت‌هایی از زندگی می کند تا ما خودمون رو نبازیم در زندگی بازنده نشویم بلکه باشد که برنده شویم. در این رابطه نکته اول گذرا بودن عمر است. عمر پایان نیست، عمر ثابت نیست، عمر ماندگار نیست. بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین. یکی از آداب مراقبه برای اهل الله و اهل سیر و سلوک انس با درگذشتگان در قبرستان هاست. این که به ما گفتن شبهای جمعه سر قبر برید، هم اونها منتظرن چشم راهن، هم برای خودمون درسه. یه نگاه اجمالی بکنید ببینید رفقای دوران دبستان شما چند تا از دست دادید، به فامیلاتون نگاه کنید ببینید کیا بودن. به اون جایی که زندگی میکردید تو محله دوران بچگیتون نگاه کنید ببینید چند نفر از پیرمردای اونجا که در وقت کودکی شما پیرمرد بودن چند نفر بودن. الان هیچی ازشون باقی نمونده، همه رفتن. شخصیت ها رو ببینید، بزرگان رو ببینید، سلاطین رو ببینید، مسئولین رو ببینید، رهبران رو ببینید، انبیا رو ببینید، ائمه رو ببینید، همه شربت مرگ رو نوشیدن، برو برگرد نداره. این برای ما هم تجربه است، هم عقل است و هم وحی که یه فکر اساسی بکنیم. عمرمون میره، با این عمر ما چی باید بکنیم؟ این عمر رو کجا مصرف کنیم؟ این تمام عقل عاقبت اندیشی همین است که انسان خودش رو ارزیابی کنه ببینه این عمر فانی
این عمر موقت خیلی هم زود میگذرد ها، خیلی زود. آدم نگاه به گذشتش میکنه، دوره دبستانش، دوره های بعدیش، انگار یه خواب داره میبینه، انگار یه روز بود گذشت. حالی که رفتن حق است باید دید ما این عمر رو چگونه باید مصرف بکنیم. یک، عمر ما گذراست. دو، همه سرمایه ما عمر ماست. ما چیزی غیر از خودمون و عمرمون نداریم. خدا ما رو عنوان یک سرمایه دار مدت به ما داده، فرصت به ما داده. این چشم است و گوش است و زبان است و اعضا و جواره است، اینا رو در اختیار ما قرار داده، به ما چراغ عقل داده، فطرت داده، قلب داده، احساس داده، محبت داده، استعداد داده و پیغمبر فرستاده، به ما ایمان داده. حالا ببینید عمر را اگر چی بکنیم باختیم و اگر چی بکنیم بردیم. این آیه کریمه ای که من برای شما قرائت کردم به زمینه یکی دو تا آیه مقدمه عرضمه. خدای متعال در قرآن هم سوره ولعصر قسم میخوره. ولعصر یعنی قسم به عصر. حالا چرا قسم به عصر خورده؟ آدم صبح که از خونه میرون میاد با یه دنیا امید میاد، کاسب میره تو مغازش منتظر مشتری بیاد یه معامله های قشنگی بکنه و عصر که برمیگرده با دست پر برگرده. اگر کاسب کاسب خوش حسابی بود، با انصافی بود، مشتری ها میان و این وقتی عصر میاد دخلش پره، حسابش اضافه شده. اما اگه کاسب رفت همینجور چشم دوخته و هیچی کاسبی نکرد، این عصر میاد با دست خالی داره میاد خونه، با افسردگی داره میاد، میگه ما سرمایه‌مون امروز هیچ آورده ای نداشت، سود نکردی. حالا اگر نه تنها سود نکرده، اومد برشکسته شد، این دیگه همه چیزشو باخته، از دست طلبکارا دنبال یه مخفیگاهیه که نتونن پیداش کنن. میگن جوجه رو آخر پاییز میشمارند. آدم کار روزش عصر شمرده میشه، بازنده ای یا برنده ای. اینه که عصر حساسه. صبح برنامه ریزی باید دقیق باشه، آدم باید با مشورت با عقل کاراشو جوری پیش بینی میکنه که عصر سرفراز باشه، خودشو موفق ببینه، خودشو پیروز ببینه، خودشو بی عقل و مفلوک و بی ارزه نبینه. آدمی که کار درست نمیکنه، اون حالت خود باوریشو از دست میده. خدا نکنه چراغ و امید در وجود کسی خاموش بشه. تمام حرکت‌های ما، فعالیت‌های ما، داد و ستدهای ما معلول امید ماست. شما اینجا اومدید به امید آمدید، با امید خدا آمدید، با امید قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت آمدید، با امید ثواب آمدید، با امید آمرزش گناهانتون اومدید، اومدید شاید توی مجلس یه نگاهی بشه به دل ما، این دل گل شده ما دل بشه، این بار سنگین گناه تو این مجلس در این امامزاده واجب و تعظیم مشمول عفو خدا قرار بگیره. خدا این بار گناه ما رو، وزر و وبال ما رو، تا مرگمون نیمده، تا از حضرت عزرائیل سراغمون رو نگرفته، شاید که بخشیده بشیم. به امید میایم بخشیده بشیم، به امید میایم که ما را اهل بهشت بنویسند. به امید میایم که دعا کنیم امام زمانمون بیاد. باید اینجاها هی به هم دیگر تذکر بدیم تا آقا نیومده کار به سامان نمیرسه. مشکلات خیلی زیاده، گرگاها خیلی خطرناکن، آدمام خیلی ضعیف و نفسن، میبازن. اگه محیط گناه داشته باشه خیلی ها تو این امتحانات برشکستن، رسوا هستن. اما حضرت بیان فضای جوری میشه که کسی به فکر گناه نمیفته، عقلها کامل میشه، تربیت امام زمان جوریه که همه اخلاقی میشن، حرص و طمع ندارن، افزون طلب نیستن، بلهوس نیستن، طبعشون بلند میشه، بلند نظر میشن، هم عقل کامل میشه هم اخلاق. وقتی عقل و اخلاق کامل بود، خدا تمام مفسدین و طاغوت‌ها را هم به دست امام زمان درو میکنه. دیگه ما ترامپ دیوانه نداریم در زمان امام زمان، یا این راندخارهای داخلی تو حکومت امام زمان جرأت نمیکنن، کلا سر امام زمان نمیره، دادگاه‌های امام زمان ملاحظه کسی رو نمیکنن، هر کسی باید پاسخ عملش رو بده، جدی هست. روایت دارد مشرک وقتی فرار میکنه از دست امام زمان، میرود در لابلای صخره‌های سخت تو کوه‌ها قایم میشه، از اون صخره صدا بلند میشه که یک مجرم، یه جانی فراری اینجاست، بیاد بگیردش. رئیس قوه قضایی جدید گفتن اگه کسی مفسدون رو خبر بده مورد تشویق قرار میگیره. خیلی ابتکار خوبیه که همه هم دیگر رو بپان. این پاییدن مچگیری نیست. وقتی آدم خاطرش جمع باشه، مو رو از ماست میکشن، همه دلسوز ما هستن، کار بد بکنیم به عنوان میکروب بدیه که بدبختمون میکنه، بعد از روی دلسوزی به طبیب خبر میدن که این بیماری فلان خطرناک رو گرفته، داره جامعه رو خراب میکنه، اون وقت اگر دستگاه قضایی هم بازیگر نباشه، رشوه خور نباشه، پارتی باز نباشه، درست داروی دین رو، قانون رو درست اعمال بکنه، دیگه مشکلی تو جامعه باقی نمیمونه. جامعه امام زمانی، جامعه مهدوی، یملع الله به الارض قسطن و عدلا بعد ما ملعت ظلمن و جهولا. امام زمان میاد ظرف دنیا را با عدل پر میکنه. ظرف که پر باشه جای خالی نداره تا اینکه کسی چیز دیگه توش قاطع کنه. امام زمان تمام ادارات رو مملو و از عدالت میکنه. مگه کسی جرأت میکنه تو فضای عدالت ظلم میکنه؟ مگه کسی جرأت فساد پیدا میکنه؟ نه اینکه جرأت یعنی از شلاق امام زمان میترسند، ها اصلا عقلای عالم اجازه نمیدن، اصلا جامعه جب اجازه نمیده آدم روش نمیشه کار بد بکنه. فضا الان این بعض مسئولین ما، آقای وزیر مخابرات و بعضی های دیگه، اصرار دارن شبکه های بیگانه باشه، شبکه های بومی هم ترقی نکنه، هیچ حمایت نمی کنه. خب نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که هم دزدی یاد میدن، هم فحشا یاد میدن، هم آدرس میدن، هم فساد یاد میدن، هم برای دشمن یارگیری میکنن، داعش یارگیری میکنن. با همین فضای مجازی داعش اسم نمیشیم میکنن، معاملات کلانی با همینا میکنن، مالیات هم نمیدن، هم ضرر اقتصادی رو اینا هیچ مهم نمیدونن، هم ضرر این که خانواده ها از هم میپاشه. طلاق بلای خانمان سوزه، طلاق زنگ خطره، بچه های طلاق موفق نیستن. زنی که طلاق گرفت امنیت تو جامعه نداره، نه امنیت روانی داره، آرامش میتونه داشته باشه، و نه امنیت اقتصادی داره، و نه امنیت دینی و معنوی و ناموسی داره. این ناامن کردن دارن میکنن دیگه، تا دارن میکنن. حضرت آقا هم هرچی اصرار کرده، هی وقت قرار داده، هی ازشون خواسته، دارن فضا را خراب میکنن. اگه عوض این دولت یه دولت متدینی بود، دلسوز به اقتصاد و ناموس و اخلاق و عفت و امنیت کشور بود، عوض این شبکه های بومی رو تقویت میکردن، مشکلات مردم رو بهتر از بیرونی ها حل میکردن، اقتصاد رو با امید برجام رها نمیکردن، به داد مردم میرسیدن، برای جوان ها کارگاه های درست کوچک درست میکردن، هم زمینه ازدواج فراهم میشد با این گرانی خونه ها. حالا کسی بخواد ازدواج کنه چه خاکی به سرش بکنه؟ بخواد خونه بگیره، با این پولا که نمیشه خونه اجاره کرد که. اینه که امام زمان دولت حق است. این دعای شریف افتتاح را وجود اون باره که حضرت امام عصر توقیع شریف تو نامه نوشتن شیعیان ما این دعا رو هر شب بخونن. این انشاء امام زمانه، خیلی دعای دل نشین. انشاءالله امشب بخونید، انشاءالله به ما دعا کنید، ما هم دعاتون میکنیم، ولی با ترجمه بخونید، کیف کنید. دعای عاشقانه است، دعاییه که آدم برای خدا ناز میکنه، مریض گاهی برای طبیبش ناز میکنه، بچه چموش برای بابا و مادرش ناز میکنه، هی تهدید میکنه میرم دیگه نمیام. آدم اونجا با این زبان با خدای خودش صحبت میکنه، خدا چه خدای مهربانی، چه خدای مهربانی. در این دعای شریف افتتاح ما میگیم اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تو عز به الاسلام و به اهله و تو ذل به النفاق و اهله. خدایا آرزو دارم، خدایا روز شماری میکنم، خدایا میل باطنی من، شوق باطنی من اینه که یک دولت کریمه تشکیل بشه که در این دولت گناه جا نداشته باشه، زمینه نداشته باشه، نفاق، درویی، تزویر، دروغ، ظاهرش انقلابیه، باطنش از هر ضد انقلاب بدتره و بدبخته، ظاهر و صلاح ولی ربا میگیره، راه ظاهر و صلاح ولی بی انصافی میکنه، احتکار میکنه، گران فروشی میکنه، خیلی هم دم از دین و خدا و اینا نباشه. تو عز و بهل اسلام و اهله و تو ذل و بهل نفاق و اهله. یک دولتی بیاد که در این دولت هر که دین داره عزیز بشه، هر که پاکه مورد احترام باشه، احترام و امانت داری باشه، عزت مال صداقت باشه، تحویل گرفتن مال کار درست باشه، مال خدمت به مردم باشه. همونی که قرآن کریم فرمود ان اکرمکم عند الله کی اتقاکم. هر که پاکیزه تر است، هر که وارسته تر است، هر که نفع معنوی بیشتر و دستگیر به مردمان عالم هست، او در پیش خدا با ارزش تر است. تقوا یعنی هر جا کار بد هست آدم خودش رو نگه داره، هر جا کار خوب هست آدم اون کار خوب رو به عنوان سنگر حفاظت خودش میدونه، خوبی آدم رو حفظ میکنه، خوشنامی آدم رو حفظ میکنه. میگن آدم درستکار شریک مال مردمه. آدم وقتی درست کار میکنه، درست مشورت میده، به جا کمک میکنه، با زبان خوش مشکلات مردم رو برطرف میکنه، مردم به این علاقه پیدا میکنن. وقتی مشهور شد، شخصیت شد، اصلا روش نمیشه کارهای پس بکنه که. این دیگه اصلا به این امر شهره شده. حضرات معصومین ما سلام الله علیه مجمعین در زیارتنامه میگیم عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم. هم از بس دست مردم رو گرفتید این براتون عادته. میگی میشه کسی به امام رضا متوسل بشه، امام رضا به داد او نرسه؟ میگی میشه کسی با اخلاص 44 شنبه 45 شنبه شب جمعه بره جمع کران مشکلش حل نشه؟ میگی میشه؟ میگی امکان داره؟ من عطاکم نجا و من لم یعتکم هلک. هر که در زد شما در به روش باز میکنید، کسی رو پشت در نمیگذارن اینا. عادت، عادت. همیشه این کار رو کردن، عادت. اما صرف نظر از اینکه عادت، سجیم هست دا. اینا گوهر وجودشون با کرامت آمیخته است دا. اینا وارثن، تو ژنشون هست. هم گوهر وجود، گوهر مواجیه، جوشانه، مثل چشمه میجوشه، تشنه ها رو سیراب میکنه، مثل باران میباره. دیگه این بده، این خوبه نیست دا. به همه، به همه باران میباره، مثل خورشید میمونه، هم به قصر شاهان میتابه، هم به کوخ زاغنشین ها. خورشید سایش بر سر همه است. امامان ما خورشید کرم است. امامان ما باران رحمت خدا هستند. امامان ما چشمه زلالی هستند که هر کسی هر آتشی، هر آرزویی داره بره در خونه امام رضا رو بزنه، قطعا جواب میگیره. کی رفتیم نگرفتیم؟ اگه رفتیم نگرفتیم باید بدونیم یا دروغ رفتیم. هزار جای دیگه هم امید داشتیم، یکیش هم امام رضا بود. ما دل از دیگران نکندیم که، گفتم حالا فلان آقا رو داریم، فلان پارتی رو داریم، فلان مدیر کلم هست، حالا یه مشهدی هم بریم. یه مشهد رفتن نیست که، این بازی کردنه. اونجایی که آدم از همه جا میبره، مثل مریضایی که دکترها گفتن دیگه فایده نداره، اونجایی که آدم دلش شکسته میشه، اونجایی که آدم از همه جا منقطع میشه، دامن او رو محکم میگیره، اون وقت دستش رو میگیرن، بلند میکنن. این سجیه است، این گوهر پاکشونه، این کرامت ذاتیشونه، اون هم که عادتشونه. حالا در حکومت حضرت مهدی ارواح و نافدا هم همه دلشون میخواد یه جوری شیرین کنن خودشون رو پیش امام زمان، و آدم پیش امام زمان شیرین نمیشه مگر اینکه همه گناهان رو کنار بذاره. آخه او مثل من که نیست، او درون خانه من رو میبینه، نیت من رو میبینه. یعلم خائنت العیون و ما تخفی الصدور. اون وقت این 313 نفر همه قماش حضرتن، اینا علم لدنی دارن، اینا به اسرار ما آشنا هستن، اینا ما را تربیت میکنن، فضای عمومی ما، فضای نیکوکاری و خیراندیشی و دستگیری و گرهگشایی و مناجات سحر و نماز شب و سجده های طولانی و حرکت در جهاد علمی خواهد بود، که در روایت داریم علم 27 جزء است. دو جزء از 27 جزء تا ظهور امام زمان بشر کشف میکنه. این همه پیشرفت ها، این اینترنت، این دستگاهی که از آدرس ها رو با آدم میده، واقعا محیرالعقوله. تمام بنبست های ما در دستشون، تمام جاده ها، تمام خیابان ها، تمام کوچه ها و پس کوچه ها میذاره اونجا جلوش، فرمانش میگه اینجا برو، اونجا برو، 200 متر مونده، 300 متر مونده، قشنگ دقیق میگه. اینا تازه دو جزءه ها. امام زمان بیاد چی میخواد بشه؟ 25 جزء از این مونده تا آقا جان ما تشریف بیارن عالم را. یک تحولی پیش میاد دیگه. هیچ امر مخفی در دنیا شما ندارید. گویا بهش شده هرچی میخواید میشه، گویا بهش شده هرچی میخواهید میشود. به قدری آدم از نظر درونی اشباع میشه، این زکات ها و صدقات رو که تحویل ما حکومت امام زمان میدن، دولت حضرت مهدی اعلان میکنه فقرا کجان، بیان سهمشون رو ببرن. یک نفر مراجعه نمیکنه، همه دست بده دارن، هیچ که دست بگیر نداره. یه همچه حکومتی ها. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز به الاسلام و اهله و تذل به النفاق و اهله. حالا تو این فضا که این همه آلودگی، بی قیدی، بی مسئولیت، مسئولین هست، آیا ما معذوریم؟ نه والله، نه والله معذور نیستیم. ما بدهکاریم. خدا از ما ایمان مطالبه میکنه، از رائیل از ما جان مطالبه میکنه، زن و بچه‌مون از ما رزق مطالبه میکنه، شیطان هم از ما دین مطالبه میکنه، میخواد دینمونو بگیره ببره. ما طلب کار داریم، حواسمون جمع نباشه با شیطان عجیب میشیم، دینمونو میبره نه دنیامونم میبره. شیطان دشمنه، مثل امریکاست. اینم شیطان بزرگه دیگه. اینا والله خیرخواهی به بشریت ندارن، دنبال حکومت خودشون هستن، منافع خودشون هستن. بچه های یمن این همه بیماری وبا کشته، این همه خودشون زیر بمبا و آوارها اینا رو کشتن. یک نفر از این سران امریکا دلش سوخته؟ نه سوخته. چرا میکشه؟ برای اینکه این عربستان بدبخت، خود اون دیوان نمای امریکا میگه اینا گاو شیرده ما هستن. خب سلاحاشو باید پول بگیره بده به اینا، اینا این سلاح رو کجا باید به کار ببرن؟ بیرزن تو سر مظلومین دیگه، داره این کار رو میکنه. دشمن خیرخواه نیست، اون مخواد اسلحه بفروشه، اون مخواد سوار بشه تو جریانات سیاسی تو مملکت شما. خودتون نقش نداشته باشید، سفارتخانه ها برای شما وکیل تعیین کنن، سفارتخانه ها برای شما وزیر تعیین کنن، شما ارزه هیچی رو نداشته باشید. این شیطان. حالا در اینجا که ما خیلی ها طلبکارمون هستن، مشتریمون هستن، در این میان خدای متعال اعلان کرده منم تو بازار اومدم و من خودم مشتری شما هستم. این عمر رو به شیطان ندید، این عمر رو به هوس ندید، این عمر رو ضایع نکنید، به بتالت و بیکاری نگذرونید. عمرتون قیمت داره، از این عمرتون کار بکشید، از این عمرتون کار بکشید. جبرئیل به درخواست خود پیغمبر چند جمله موعظه به پیغمبر کرد، عرض داشت اش ما شد فا انک میت، هرچی مخوای زندگی کن، آخرش مرگ، یادت نره تمام شد، آخرش مرگ. جمله دیگرش اینه که فعمل ما شد فا انک ملاقی، هر کار بکنی، هرچی کنی به خود کنی، گر همه نیکو بد کنی. آدم تمام کارهاش ذخیرشه، تا میمیره مهمان کار خودش. اگه کار نکرده باشه هیچ ذخیره اونجا نداره، زندگی نداره، آتش گناه مونده براش، حسنه هم نداره، تو جهنم میسوزه. اما اگر کار هم کرده، کار درست نکرده، براش ذخیره نخواهد شد. لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یورا. با خدا معامله کنیم، هم عبادت هامون، عبادت های رسمی، واجباتی که استاندارده، نماز استاندارده، این دیگه شرقی و غربی و سیاه و سفید و ثروتمند و فقیر نداره، مال همه است، خدا این رو بر همه واجب کرده. زکات واجب عمومیست برای کسایی که نصابی از مال رو داشته باشن. خمس فقیر و غنی ندارد، آدم وقتی درآمدش از سال اضافه آمد خمس مالش رو باید بدهد. انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه، مال مال خداست، یک پنجمش مال خداست، مال پیغمبر است، مال امام زمان، مال سادات زراری حضرت زهرا سلام الله علیها است. حج برای کسی که استطاعت دارد واجب استاندارده، زمان نداره، مکان نداره، من استطاع الیه سبیل، و امر به معروف و نهی از منکر جز واجبات، واجب فراموش شده است. از بس بی ارزگی کردیم هیچی نگفتیم، هر روز هی یه بند را سیل اومد، اینایی که صدها محکم نبود، سیل بندها نبود، همه چیزو برد دیگه. اون سیل بند و صده این امر به معروف و نهی از منکر، چون امر معروف نهی از منکر نکردیم، طلاق داره بیداد میکنه، ناسازگاری ها داره بیداد میکنه، هرزگی ها فحشا داره بیداد میکنه، ازدواج سفید جای خانواده رو داره میگیره، و چیزای دیگه که رو منبر من روم نمیشه به زبانم بیارم. چرا؟ برای اینکه امر معروف این صد بود، این سیل بند بود. خب نداشتی، گناه سیله، دشمن داره تحمیل میکنه، میخواد شما را سوار بشه، میخواد اسیرتون کنه، میخواد استقلالتون رو، شرفتون رو، ناموستون رو بگیر. تا دین داشته باشید نمیتونه بگیر، میخواد دین رو ازتون بگیره، راحت بیاد غارت کنه دیگه، هر کار خاص بکنه. اینه که در این آیه سوره مبارکه توبه، ان الله اشترا، خدا مشتریه، دو آیه مبارکه سوره ولعصر که خدا به عصر قسم میخوره، آدم باید کاری رو که میکنه پایانش رو ببینه، با دست پر میاد یا هر پولی هم برده اونجا جا میذاره میاد، چه کار دارید میکنید؟ خدا به عصر قسم میخوره تا ما باورم بیاد. چی باورم بیاد؟ عمرت دراب میشه، عمر رو داری از دست میدی، جوانی رو از دست دادی بیچاره، این پیری هم چند روز بیشتر نیست. خسر، خسران یعنی اصل سرمایه داره کم میشه، سرمایت که عمر بودا، هی هزینه کردی، هی خرج کردی، جاشو پر نکردی، حالا داره تمام میشه، سرمایه داره تمام میشه. خدا قسم میخوره عمر داره آب میشه، عمر داره پامال میشه، عمر داره ضایع میشه. داروها رو تو گمرک نگه میدارن، تاریخ مصرفش میگذره، میشه ضایع. یا میارن آدم ها رو مریض میکنن، وزر روی وزر، یا یه سرمایه رو میریزن، گوشتها رو میارن مدت ها اونجا میمونن، گوشت خراب رو یا تحویل مردم میدن، یا تاجر بدبختی که پولشو داده برشکسته میشه. بابا این کم، این عمر کمتر از دارو و گوشت نیست، اینو تو بازار بیار مصرفش کن، ازش یه درآمدی کسب کن، یه چیزی برای خودت ذخیره کن. معامله با شیطان و هوا و هوس، عمر ضایع میشه، خراب میشه، میگنده، هیچ گیرمون نمیاد. اما معامله با خدا، روزه میگیرید، چه بازار پرسودیه، آرام از اون چه بازاریه، نظیر نداره. نوم کن فیه عباده، میخوابی خواب ناز میکنی، رفع خواستگی میکنی، خدا سبب عبادت برات مینویس، نفس میکشی، کاری نداری که، نفس طبیعیه، نمیتونی نفس نکشی، نفس میکشی، خدا هر نفس ما رو تسبیح مینویس، انفاس کن فیه تسبیح، نام کن فیه عباده. برای کیه؟ برای کسی که مهمان شده باشه. ای کسی ماه رمضان را اصلا درک نمی کنه، مثل حیوان تو خیابونا داره میخوره، روزه رو قبول نداره که نیومده تو مهمان خونه. کسی جبهه رفته باشه، آیا فقط وقتی میرزمه تیراندازی میکنه، سینه‌شو جلو و گلوله ها گرفته رزمنده است، یا تو جبهه است رزمنده است؟ رفته جبهه دیگه، وقتی هم میخوابه رزمنده خوابیده، همینجور که وقتی میجنگه رزمنده است، اینی هم که میخوابه استراحت میکنه، حال داشته باشه به جنگ، این خوابش هم روی همونا حساب میشه دیگه، خدا در هم حساب میکنه دیگه. ای کسی تو مارم از اون اومده باشه، روزه رو قبول کرده باشه، نماز رو قبول کرده باشه، عبادت های رمضانیه رو قبول کرده باشه، اومدی مهمونی، حالا که مهمونی مثل رزمنده ای. من ستاد و اونایی که ستاده کار میکنن در جبهه با اونایی که خط مقدمن جداشون نمیکنم، همه رو در هم میخرم، همون جور که آدما رو در هم میخرم، کارا رو هم تو محرم از اون در هم میخرم. حالا تو که روزه میگیری، تو که نماز اول وقت میخونی، تو که نماز جماعت میخونی، میدونی چی کار میکنم؟ من خوابت هم در کنار و نمازت قرار میدم. این خوابت هدر دادن عمر نیست، تو خوابیدی، بر خودت استراحت کردی، ولی من مشتری خوابت هم هستم، برای خوابت هم من قیمت قرار دادم، خوابت قیمتیه، نفس میکشی، نفساتم قیمتیه، من براش پاداش مقرر کردم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. خب در این ایام نورانی از حضرت خدیجه مادرمونه، ما زیاد تجلیل نمی کنیم، دست استعمار هم هست. از عایشه اینقدر نقل حدیث میشه، در حالی که عایشه بیش از 10 سال در خدمت پیغمبر نبود، اونم همیشه نبود. حضرت 9 تا زن داشت، اوقاتشو نه تا زن داشت، نه اینکه این زنها ترگل ورگل بودن، حضرت برای حوثش اینا رو گرفته بود، نه، و بعضیشون پیر زن بودن، به درد نخورم بودن. حضرت این در عرب عشیره اقوام، این تعصبات آدم رو کمک میکرد. حضرت داماد یه قبیلهی که میشد، یه قبیله پشتش بود، چون دامادشون حساب میشد. حضرت رسول به امر خدا از این رگ عرب با این ازدواج ها استفاده کرد و حمایت این اقوام رو برای پیش برده دین قویم خودش ابزار قرار داد، اسباب قرار داد. ولی حضرت خدیجه تنها بانویه که 35 سال پیغمبر تا خدیجه رو داره، زن دیگه نداره. دوران جوانی، دوران عنفوانش رو با خدیجه گذرونده و خدیجه سلام الله علیها تنها یار او، تنها همسر او حضرت خدیجه بود. این حضرت خدیجه که شب و روز در خدمت حضرت رسول بوده، خودش هم عالمه بوده، با کتاب‌های آسمانی گذشته آشکار بوده، علائم رو دیده بود، پیغمبر رو انتخاب کرد، شکار کرد، پیغمبر رو میدونست این آینده پیغمبره، معرفت داشت، اهل کتاب بود، اهل علم بود، تو تاریخ دیده بود، تو کتاب‌های آسمانی خصوصیات پیغمبر ما رو دیده بود، لذا از روی معرفت انتخاب کرد. اینکه او رو عامل قرار داد، سرمایه‌اش رو داد دست پیغمبر تا کسی را مأمور کرد قیامش رو، قعودش رو، آثارش رو، معجزاتش رو رصد کنه، بیاد بهش بگه. داشت دنبال پیغمبر آخرالزمان میگشت و چون احتمال میداد این باشه، او رو همه کارش کرد، یک کسی را مأمور کرد که تمام حالات او رو منعکس کنه. یقین کرد قبل از آنی که پیغمبر خدا اعلان نبوت بکنه، حضرت خدیجه یقین داشت این پیغمبر آخرالزمان. یه زن فریخته، عالمه، باسواد، متمکن، متمول. اینی هم که میگن حضرت خدیجه قبل از پیغمبر ازدواج های دیگه کرده بوده، این علامه جعفر مرتضای لبنانی که سیره نبویه نوشته در سطح عالی، ایشون اثبات میکنه این دروغه. این میخوان حضرت خدیجه رو کوچک کنن، عایشه رو بزرگ کنن، لذا میگن این قبلا دو تا ازدواج کرده بوده. به هیچ وجه اینجور نیست. میگن این دخترهایی که ربیبه بودن، اینا مال خواهرای حضرت خدیجه بودن که خواهره از دنیا رفت، پدره چون عرب بودن از دختر خوششون نمیومد، پسرها رو نگه داشت، دخترها رو رها کرد. خالش حضرت خدیجه بود، آورد اینا رو پیش خودش سرپرستی کرد، به سامان رسون. حضرت خدیجه اولین ازدواجش با پیغمبر خدا بوده، با چشم باز بوده، انتخاب عرشی بوده، انتخاب الهی بوده، او رو قبول کرد تا کنیزش باشه و مالش رو صرف خدا بکنه. معامله با خدا اینه. ثروتمند، تاجر، آگاه، بصیر، فریخته، انتخاب از روی معیارها و شاخصها، بعد انتخاب نکرده از او سرویس بگیره، انتخاب کرده که خودش رو در دین خدا سهیم قرار بده. به این ثروت کلانی که حضرت خدیجه، میلیاردها نفر نماز میخونن در عالم، هر ثوابی هر کس میکنه تو صندوق حضرت خدیجه هم در این ثواب ریخته میشه. یک کاری کرد کارستان، یک معامله‌ای کرد در دنیا، جز همسرش پیغمبر خدا و جز علی مرتضی هیچ کسی همچه معامله‌ای رو با خدا نکرده است. یه صلوات ختم بفرمایید. خب از این حضرت خدیجه چون کم یاد میشه، من گفتم که دلهامون رو ببریم به قبرستان و خجون. انشاءالله آل سعود از بین بره، انشاءالله وضع اقتصادیتون خوب بشه، انشاءالله همه تون حاجی بشید، انشاءالله همه تون گنبد خضرای پیغمبر ببینید، همه تون صفا و منبر را انشاءالله هر وله کنید، عرفات برید، منا برید، آرزوست دیگه برای همتون، آرزوست. دعا کنید مستجاب بشه. ما مبارک رمضان دعاها مستجاب، این آل سعود بره، این نفوذی های داخل کشور ما بره، اقتصاد درست بشه، درآمد ها درست بشه، آدم یه دونه غیر حاجی تو کشورش نداشته باشه. قبرستان هجون، قبر حضرت خدیجه مشخصه، ولی نرده کشیدن کسی رو نمیذارن بره به قبر شریف مادر حضرت زهرا، مادر خودمون دسترسی پیدا کنه. بی بی عالم در جریان شب ابی طالب اونقدر قصه خورد، مریض شد، چون بعد از حضرت ابو طالب جریانات خیلی سخت شد. تا ابو طالب و خدیجه در کنار هم بودن، حمایت سیاسی مال خدیجه، مال حضرت ابو طالب بود، حمایت اقتصادی و عاطفی مال حضرت خدیجه بود. حضرت خدیجه سلام الله علیها، اوضاع مکه مشرکین بعد از ابو طالب علیه حضرت پیغمبر تشدید شد، امنیت از پیغمبر سلب شد، لذا به راحتی پیغمبر رو سنگواران میکردن. هیچ کسی هم از پیغمبر حمایت نمیکرد جز خدیجه و امیرالمومنین. خدیجه میدونه چی کار میکرد، چشم میگذاشت که مسیر پیغمبر از چشمش دور نباشه، تا میدید که اراذل باش اومدن میدوید جلو، از سنگها خودش رو قرار میداد، سنگ به بدن این بانو بخوره ولی به پیغمبر سنگی اصابت نکن. این فداکاری حضرت خدیجه بود، هم همه مالش رو داد، هم در صحنه های دفاعی سنگ باران شد، بدن نازنینش آزرده شد، اما با همه این رنج ها موقع وفات به دختر نازنینش عرضه داشت: فاطمه جانم، من طلبی از بابات ندارم، روم نمیشه از او چیزی بخوام. معامله با خدا اینه ها، ثروتشو به پیغمبر نداده که از او طلب کنه، در راه خدا داده، ممنونم هست، بدهکارم هست که پیغمبر منت گذاشته با مال او اسلام را پیش برده است. عرضه داشت من از اون همه مال یک کفنم برای خودم ذخیره نکردم. دختر من به بابات بگو مادرم کفن ندارم، آرزو دارم، من از قبر میترسم، من نگران فشار قبرم، آرزو دارم بابات اون عبایی که جبرئیل نازل میشد عرق میکرد، اون عبا متبرک شده با عرق نبوت، منو تو اون ردا کفن کنه و به قبر بگذارم. حضرت زهرا به پیغمبر اکرم پیام خدیجه را رساند. پیامبر اکرم کنار بستر یار بابا پایش نشست. خدیجه گریه میکرد، پیغمبر هم ناله کرد، گریه کرد. عرضه داشت یا رسول الله حلالم کن، ممکنه کم و کسری شده باشه، نتونسته باشم حق شما را ادا کنم. پیغمبر فرمودن بر حسب نقل: خدیجه جان تو کم نذاشتی برای من، از دنیا رفت، حضرت پیامبر با ردای خودش کفن کرد، قبر آماده کردن، رسول الله آمد در قبر خدیجه خوابید، بد بدن نازنین طاهر و مطهر با اون ردای نبوی در لحد گذاشت، وقتی سنگ لحد را چید با دست مبارکش این جنازه را پر کرد قبر از خاک، وقتی برگشت حضرت زهرا با ناله و گریان دوید به طرف بابا: ابتا این افی، آخه سنی که نداشت، دختر 5 ساله بود، بابا مادرم کجاست؟ چه مقامی، چه جلالتی، جبرئیل نازل شد به پیغمبر تسلیت گفت، تسلیت به حضرت زهرا ابلاغ کرد: خدا سلامت میرساند ای حبیب خدا، به فاطمه بگو مادرت در بهشت با قصر زبرجدی همسایه مریم کبراست، به او دلداری دادن، تسکین دادن، اما بمیرم برای دخترش فاطمه زهرا. حضرت رسول کفن کرد، زخمی در بدن نبود، در روز دفن کرد، با احترام دفن کرد، اما فاطمه رو خودش کفن کرد، خودش غسل داد. موقع غسل دیدن ناله علی بلند شد، یا علی کوه صبر بودی، اقیانوس مقاومت بودی، چه شد به هم ریختی، چرا نالت بلند شد؟ فرمود بر حسب این نظر دستم به بازوی فاطمه رسید. مرحومش عبدالکریم حائری مؤسس حوزه میگفته من اطمینان دارم بازو شکسته بود، در اون درگیری نامردها هم سینه را سوزندن، هم پهلو را شکندن، هم بازو شکسته بود. لا یام کیام کیا ابا عبدالله. علی جان دستت به یک زخم اصابت کرد، طوفانی شدی، دلت شکست، نالت بلند شد، امان از دل زینب. آمد کنار بدنی که جای سالمی برای بوسیدن ندارد، امامه و ردا ندارد، بدنی که سر ندارد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله يا الله يا الله. يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين. إمام زمان من رو برسان، ما رو از یاران حضرت محسوب بفرما، قلب مبارکش رو همیشه از ما راضی کن، فرزندان ما رو صالح و سالم بدار. خدایا این انقلاب را، این نظام را، رهبری فریخته و پاکیزه و حکیم و شجاع این نظام، دلسوز این نظام را، و این مردم شریف مؤمن ما را تا ظهور امام زمان با عزت و اقتدار، با غنا، با تمکن، با عزت مستدام بفرما. ما را دشمن شاد نکن. استکبار عالمی، صهیونیسم بین الملل، شجره خبیثه وهابیت، این حکومت‌های پلید نفتخوار مزدور بیگانه شیعه کش، خدایا همشون رو سرنگون بفرما. بارالله برای عبادت اینجا آمده ایم، به امامزاده ای پناه آورده ایم، هر کسی یه حاجتی داره، مشکلی داره، گرهی تو کارش افتاده، بچه تو خونه داره، قرضی داره، دردی داره، مریضی داره، خدایا به پیغمبر و آل پیغمبر، جلالت حضرت خدیجه، به عصمت فاطمه، به دل مکسورش، این جمع را و ملتمسین ما را و حوائج مورد نظر را برآورده بفرما. روح بلند حضرت امام، شهیدان، گذشتگانمون مشمول غفران خاص خودت قرار بده. غفر الله لنا و لنا.